بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اسرار الآیات صفحه 25 سطر 20. و من هم اعوان و ملک الموت و صدنت النیران خذوه فقلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرعها سبعین ذراعا فاسلکوه. گفتیم در این قاعده هفتم از مقدمه گفتیم که قرآن مشتمل بر 6 امره، 3 تا از اونها اصولند و 3 تا دیگر لواحقند. اصول رو گفتیم یکی معرفت حق و معرفت صفات و معرفت افعال، دوم معرفت اموری بود مربوط به نفس و عالم دنیا، یعنی مثلا صراط اینا که باید ازش امور کنیم، و سومی معرفت معاد بود. بعد سه تا هم اصول نبودند، لواحق و معینات بودند. گفتیم که ما به اونها نمیپردازیم، اصلا بیانشون نمیکنیم، فقط همون اصل اول رو که معرفت خدا و صفات و افعال ذکر میکنیم، دو تا دیگر هم که دو تا اصلا اونا رو هم میاریم، یکی بحث مربوط به نفس، یکی مربوط به معاد. از این 5 تا 3 تا اصلا و 5 تا امر، چون تو اصل اول ما 3 چیز داشتیم: معرفت حق، معرفت صفات، معرفت افعال. این 3 تا توی اصل اول بودن، دو تا اصل دو و سه هم که داشتیم زمینه کنیم، مجموعا میشه 3 اصل ولی 5 مطلب. این 5 مطلب رو قرار شده که ایشون در 3 طرف ذکر بکنه، چون آخر همین مقدمه این مطلب رو میاره که این 5 تا رو ما در 3 طرف ذکر میکنیم. طرف اول معرفت ربوبیت است، طرف دوم بحث در افعال، طرف سوم بحث در معاد. پس قرار شد که ما در این کتاب اصلا بحثی از اون 3 تا فرعها نداشته باشیم، همه بحثمون از اصلها باشه. تو مقدمه گفتیم که فقط به اصل اول میپردازیم که معرفت ذات بود، معرفت صفات و معرفت افعال. معرفت ذات رو گفتیم خیلی راهش تنگه، معرفت صفات رو گفتیم که راه وسیع‌تری داره، رسیدیم به معرفت افعال. در بحث معرفت افعال، افعال الهی رو، مجردات و اسماء و اینا رو گفتیم، رسیدیم به ادانی عالم ملکوت. ادانی عالم ملکوت یعنی قسمت‌های سافل این عالم. بعد گفتیم کتبه اعمال و ملائکه‌ای که موکل به برزینند، اینها مسکنشون ادانی عالم ملکوت. حالا میگیم و من هم اعوان و ملک الموت. خود ملک الموت جایگاهش عالم عقوله، اما اعوانش که به دستورش عمل میکنند جایگاهشون همین ادانی عالم ملکوت. کار ملک الموت هم توی که قبل نرس شد اخراج اشیاء از من القوت الى الفعل. که ما او رو فقط به یک اخراج میشناسیم، اخراج انسان ها از قبه وجود برزخی به فعلیت وجود برزخی که اسمشو میذاریم موت. ما این ملک رو به این جهت میشناسیم و به همین جهت هم بهش میگیم ملک الموت. در حالی که کار او اخراج همه اشخاص از قابل فعلیت و برای این اخراج اعوانی داره. برای قبض روح انسان‌های بلند مرتبه خودش اقدام می‌کنه، ولی برای قبض روح انسان‌های معمولی یا برای اخراج اشیاء معمولی از قابل فعلیت اعوانشون می‌فرسته. جایگاه این اعوان همونطور که عرض کردیم قدانی عالم ملکوت، یعنی ملکوت اسفله، چون ملائکه‌ای در این قدانی عالم ملکوت زندگی می‌کنن که گفتیم موکل به عالم عرضین هست و تو همین عالم عرضین است که قوه و فعلیت وجود دارد و اخراج من القوت الی الفعل لازم است. پس اون ملائکه چون مأمور رسیدگی به امور زمینی هستن، جایگاهشون در همون بین ملائکه عدانی عالم ملکوت، یعنی ملائکه که اعوان حضرت عزرائیل هستند چون مربوط به عالم عرضین هم در بین ملائکه که مربوط به عالم عرضین هم زندگی میکنند. که جمله ملائکه ها مربوط به عالم عرضین کتبه اعمال بودن که خوندیم، کرام کاتبین بودن، یکیش هم همین اعوان ملک الموت. پس میگه سدن نیران هم جایگاهشون اونجا. سدن جمع سادنه، سادن به معنی خادم و دربان، اینا دربان های جهنم هست، خادم های جهنم هست که آتش اونها رو نمی سوزونه و متأثر از آتش نمی شند. بعد اون وقت آیه می خونه که اینا رو من دیگه از رو می خونم، صفحه 25 سطر 20 و من هم نه حتی در دنیا رو اینطور گفته میشه که کار ملک الموت اخراج من القوت الی الفعل است در همه چیز. حتما مربوط به عالم دنیا است که تو عالم بالا که قوه و فعل وجود نداره، عالم ماده است که قوه و فعل وجود داره. حالا عالم ماده هر چی میخواد باشه، نبات باشه، حیوان باشه، انسان باشه، همه از قوه و فعلیت خارج میشن و مخرج میشن.
سوالش که فرمودید از قوه برزخ فعلیت برزخ، این با این تلسوم اعمالی که خود سطر رو مطرح کنیم چطور جمع میشه؟ حال فعلیت در همه حال هم هست
یعنی چی؟
یه حرف رو جلشیش تو ذهنم هستش که از قوه بشیش، چون اینکه بحث تلسوم اعمال که این در از گرم نمالیت موضوع و این نمالیت که همین الان هست، فقط در عالم دیگه اون بروزش میده، فقط حالت جلوه پیدا میکنه. بعد دیگه
اینجا خود اینجا قوه به فعل دیگه نیست، اون تجسم اعمال قوه به فعل نیست.
این با این مبنا چطور جمع میشه؟
یعنی اون یه مسئله دیگه است، این مسئله چه ربطی به هم ندارن، مزاحم هم نیستن.
بس که وقتی که ما از این دنیا تلف پیدا میکنیم وارد عالم برزخ میشیم، طبق تعبیری که فرمودید از قوه داریم به فعل میریم، قوه برزخی به فعلیت برزخی. از میشه فرمایش صدر رو میگه اصلا قوه و فعلیت اینجا مطرح است، از یک فعلیت، از همون فعلیت.
این در مورد اعمال ها، اعمال ما در همین الان فعلیت پیدا شدن به صورت مثلا ما رو اغلب یا به صورت فرسنیم که اصل و شیر و امثال زاره حالا بهشتی باشه، خوب باشن یا بد باشن، همه الان اون فعلیت رو دارند. در قیامت از قوه فعلیت خارج نمیشن، اون باطنشون ظهور پیدا میکنه. این ربط به خروج من قوت علم فعل نداره. اونی که من گفتم وجود ما از قوه فعلیت خارج میشه یا خود ما از قوه وجود برزخی به فعلیت برزخی خارج میشیم، اما اعمالمون هم اعمالمون که با خودمون هم دیگه اونا فقط ظاهر میشن. اون تو قیامت، اینم تو قیامت که ورود در قیامت دیگه ربطی ملک الموت نداره. اعمال ما در برزخ تجسمشون مطرح نبوده، تجسم اعمال ما در قیامت مطرحه.
تجسم لطیف خواهر هست
تو برزخ؟ تو وزخ اگرم باشه تجسم یعنی تبدیل، اگه اونم باشه اونم خروج من قوت علل فعل اگر باشه، و الا توی آخرت یا قیامت که تجسم اعمال میشه، تجسم اعمال یعنی ظهور عمل صورت باطنش، این دیگه خروج من قوت علل فعل نیست، کار حضرت عزرائیل هم نیست، که حضرت عزرائیل کارش مربوط به آخرت نیست، کار آخرت با سوره اسرافیله، با کار حضرت جبریل نیست. حضرت جبریل فقط از دنیا اخراج میکنه به سمت برزخ، دیگه بعد کارش تمامه، بعد که میخواد از برزخ انسانها برن یا موجودات برن توی آخرت، دیگه کار اسرافیله، کار اسرائیل نیست. بنابراین اصلا اونی که شما فرمایید جدای از اینیست که داریم عرض میکنیم، مزاحم هم نیستن. تجسم اعمال هم به معنی خروج من قوت فعل نیست، به معنی ظهور باطن اعمال، و اعمال ظاهری دارن باطنی دارن، ظاهرشون اینجا معلوم اونجاست، باطنشون اونجا ظاهر میشه، اینطور که این اصلا رفتی به خروج من قوت فعل نداره. اگه صدر گفته تجسم اعمال خروج من قوت فعل نیست، درست گفته، ما هم همین نمیشه. صفحه 25 سطر 20 و من هم یعنی از اون ادانی عالم ملکوت، در 4-5 خط قبل گفتیم من ادانی عالم ملکوت ملائکه و ماله مبکره به عالم عرضیم، بعد گفتیم من هم کتبت الامال، حالا میگیم و من هم عبان و ملک الموت و صدنتون ایران. دو گروه رو ذکر میکنه در این قسمت، یکی عبان ملک الموت، نه خود ملک الموت، ملک الموت موجود عقلیه و جاگاهش عالم عقلیه، تو عالم ملکوت و اسافل عالم ملکوت نیست. گروه اول عبان ملک الموت هم که اونجان، گروه دوم صدنتون نیران یعنی خدمه آتش و دربانهای جهنم. بعد آیه ای رو که مربوط به صدنتون نیرانه به خطابی که اونها میشه ایشون ذکر میکنه، خذوه و فقلوه، شخص کافر رو، شخص مجرم رو گفته میشود که بگیرید و به قل در آوریدش. قل یعنی چی؟ دست ها و پاها رو جمع می کنند به سمت گردن و می بندند، یعنی دست و پا به گردن بسته میشه. حالا دست به گردن بسته بشه یه خورده شاید آسان تر به نظر برسه، پا باید دلا بشه بیاد به گردن، چسبیده بشه و بسته بشه، اون بسیار سخته. این رو میگم قول، قول یعنی بستن دست ها و پاها به گردن، یعنی دست و پا همه میاد به گردن بسته میشه، پنج تا چیز با هم قول میشه، گردن، دوتا دست، دوتا پا. ثم الجحیم سلوه، سلوه یعنی ادخلوه، بعد او را در جهنم داخل کنید. چرا جهنم رو مقدم داشته؟ ثم سلوه و فی الجحیم نفرموده، همچنین در قسمت بعد فرموده ثم فی سلسله فسلکوه، نفرموده فسلکوه و فی سلسله. چرا جهنم مقدم شده؟ چرا سلسله مقدم شده؟ می فرماید برای افاده حصر، برای اینکه حصر رو افاده کنه، یعنی این فقط جایگاهش جهیمه، ادخلوه فی الجحیمه، فقط جای دیگه نبردش، و اسلکوه فی سلسله کذایی، فقط در مسیر دیگه قرارش ندید. ثم فی سلسلت زرعها سبعون زرعن فسلکوه، در زنجیری که اندازه‌اش 70 زراعه، منظور طولانی بودنه که خیلی طولانی است، چون 70 برای کثرت گفته میشه. حالا نه اینکه حتما باید زرعش کنیم ببینیم 70 تاست، یعنی یک زنجیر بسیار طولانی. اصلا
باز مهمی برای حصر رو میرسونه، بالاخره اون اندازه حصر رو
یکی از موارد استفاده هست تقدیم محق و تأخیر. اینجا تقدیم محق و تأخیر شده، یعنی جهینی که حقش اینه که مؤخر باشه مقدم شده، مثل یا چنبود. یا چنبود هم حس رو میفهمونه، اون که عدات حس نداره، ولی چون تقدیم محق و تأخیر حسابش پذیر میشه. فصل و کوه یعنی ادخلوه، او رو در این زنجیر داخل کنید. ثم در اینجا چه معنا میده؟ خذوه و فقلوه، بعد داره ثم الجحیم سلوه، بعدم ثم فی سلسلته تا آخر. آیا این ثم برای ترخیه؟ یعنی این کارا با فاصله انجام میشه؟ گفته شد در تفسیر که نه، اینا برای افاده شدته، یعنی درجه ضعیف عذابش این قله، درجه بالاتر و شدیدترش ادخال در جهنمه، درجه سوم اینه که تو اون جهنم با زنجیرهای جهنمی بسته بشه. پس این سه مرتبه از ضعیف به سمت شدید مرتب شده، لذا سمه آمده. سمه برای ترخیه در زمان نیست، برای تفاوت در شدته.
شاید
بعضی
از
افراد توی مرتب
تو
خضور فعال بکنه؟ بله دیگه، حالا بعید نیست، چون بالاخره جبه ها متفاوته، ممکنه حالا این احتمالیست که ما میدیم که بعضی ها که جرمشون در خضور و فقلوه یا مثلا ثم الجحیم سلوه تو همینجا ها بمونن، مراتب بعدی نرن، ولی چون آیه هر سه رو با هم گفته احتمال هم داره هر سه باشه، یعنی اختلاف مرتبه مجرمین بالاخره باعث اختلاف عذاب میشه. حالا یا این ستا برای بعضی ها میشه دوتا یا میشه یکی، یا هر سه برای همه هست، ضعیف و شدید داره. قلی که میکنه
بله؟ صرف ترتیب نه، صرف ترتیب نباشه، حالا شدت ازش استفاده میشه.
نه ترتیب
اول یکی را با زنجیر میکنن، بعد میبرنش با جهنم میکنن، بعد
تو جهنم هم با زنجیر جهنمی میبرنن.
بله
تو جهنم هم با زنجیرها جهنمی من میشه، سه تا مرتبه.
مقام این بحث این که آن سومه که اینجا میره از شدت رو کردیم، ولی ما نداریم جایی که مثلا حالا که مرحله شدت و اینا رو چون میره از خود آیه استفاده
رو کنم برای سومه. علاوه سومه نمیخوام بگیم سومه برای شدته، میخوام بگیم اینجا سومه مفاد شدته، اینجا تو این آیه مفاد سمه شدته، نه سمه وضع شده برای افاده شده.
نه اصلا یکی از معانیش
نیست، معانیش نیست، یکی از معانیش نیست، ولی میتونیم تو شدت استعمالش کنیم و اینجا استعمال شده. حالا قرینش چیه؟ قرینش همین سه تا جمله است که خودشون هر کدوم شدیدتر از قبلی هست، از سمه اون شدت رو افاده. ارز کردم ممکنه برای بعضی مجرمین هر سه باشه، اونتا ضعیفتر، مثلا قلش رو یه خورده شلتر ببندن، مثلا اون آتش جهنمش در قسمت‌های بالا باشه، قسمت‌های گود و اوم عمیق نباشه، اونجا هرچی پایین تر میریم داختر میشه، یا مثلا زنجیرها زنجیرهایی باشه که فرض کنید طولش کمتره یا یا وزنش کمتره یا داغیش کمتره، اینا دیگه ممکنه. ممکنه هر سه برای همه باشه، اونتا با تفاوت. ممکنه هم هست که بعضی را تو جهنم هم ببرن نبندن. یعنی خب ظاهر آیه این نیست، ظاهر آیه اینی که هر سه هست، اونتا باید بگیم هر سه با تفاوت هست دیگه. حالا هر چی هست اونچه که ما میفهمیم، این احتمالاتیست که میگیم، اونچه که میفهمیم اینه که باید واگذار کنید فهم اینها رو به خود ائمه علیهم السلام، هرچی اونا گفتن، ولی احتمالات خودمون هم داریم ذکر میکنم. و من همو ساکنین فی البراری و الجبال، از جمله ساکنین عدانی عالم ملکوت ملائکه ای هستند که ساکن در بیابان ها و کوه ها هستند، اینها هم از ملائکه هستن که مقامشون مربوطه به ادانی عالم ملکوت، یعنی ملکوتی هستن ولی ملکوتی اسفل، ملکوتی پایین. بعد داریم و دونهم الجن و شیاطین. کتاب ما یه پابرقی داره، پابرقی مال خود صدره نیست، گفته لیسه مراده و قدس سر رو پیداست که یکی دیگه نمیشته ولی امضا نداره که منیم چیه. لیسه مراده و ان الجن من ادانی عالم الملکوت لانهم به نص القرآن و روایات مکلفون بالایمان و الاعمال صالحه فیعودون من الموجودات المادیه. این حاشیه رو نوشته که باید جن از همین موجودات مادیه باشن و مربوط به این عالم باشن، نه مربوط به ادانی عالم ملکوت. مراد ایشون این نیست که ساکنین اونجا، بلکه اینها چون مکلفن با ساکنین اینجا باشن، موجودات عالم ملکوت که مکلف نیستن، اونها طبق تکوینشون دارن اعمالشون انجام میدن، تکلیف شرعی ندارن، تکلیف تکوینی دارن و دارن انجام میدن. تکلیف شرعی مال موجودات عالم ماده است و چون جن و شیاطین مکلفن به تکلیف های شرعی، پس باید تو همین عالم ماده زندگی کنه. این خلاصه پاورقیه. ظاهرن عبارت صدرات طوریست که اصلا مهم نیست که این شخص پاورقی بنویسه، پاورقی درست نوشته، ولی کلام صدرا مهم نیست. صدرات داره مقام اینها رو ذکر میکنه، نه مسکنشون رو. الان قبل از این که جن رو ذکر کنه گفت و منهم، یعنی از ملائکه ای که مقامشون مربوطه به عالم ملکوت اسفل، از ساکنین فلبراری و جبار، الجبال، یعنی ملائکه هستن که توی زمین ساکنن، تو بیابونهای زمینن یا تو کوههای زمینن. پس مرادی نیست که اینها تو اون عالم دارن زندگی میکنن، مرتبهشون مرتبه اونجاست. پس جن هم همینطوره، شیاطین هم همینطوره، اینا مرتبهشون مرتبه عالم ملکوت اسفله، همشون هم تو دنیا دارن زندگی میکنه. ما مرتبه همون ملکوت علا، بلکه عالم اول، بلکه بالاتره، اون تا تو همین عالم دارن زندگی میکنه. موجوداتی که تو این عالم مادر دارن زندگی میکنن مراتبشون فرق میکنه. انسان مرتبهش میتونه از ملک بالاتر باشه، حتی از ملکه عقلی، ولی جن هر چقدر بالا بره رتبش تا ادانی عالم ملکوته، یعنی ملکوت اسفل. شیاطین هم همینطور، و این منافات نداره با این که مکلفن باشن تو همین عالم مادم زندگی بکنه. بله، مثل شیخ اشراق معتقده که جایگاه جن عالم ملکوته، یعنی عالم مثاله. جایگاه ملائکه هم ایشون عالم مثال میتونه. اونتا میگه که ملائکه و جن موجود جدایی از انسان نیستن، همون نفس انسان است که از بدن مفارقت کرده. اونی که خوب است شده ملک، اونی که بد است شده جن. یعنی ایشون اصلا ملائکه و جن رو غیر انسان نمیتونه. میگه همین انسانه، نفس انسانه، از بدن جدا میشه بعد از اینکه از بدن جدا شد. اگر خوبی میشه ملک، اگه بد میشه جن. اینی کسی نگفته، ایشون بلی گفته. و میگه اجنه همون نفسای بدن که تو فرستاده شدن تو عالم مثال، گاه گاهی هم از اون عالم میان تنزل میکنن، حبوط میکنن، میان تو این عالم یه آزاری میرسونن به بشر، میرن یا یه مشکلی درست میکنن دیگه، یا گاهی هم ممکنه مثلا یه خدمتی هم به انسانهای بد بکنه. این نظر ایشون
مایه سجده ملائکه به انسان چطورش میکنه؟
دیگه نظرشون نیست.
چطور میکنه ملائکه سجده
کرده؟ از میکنم کسی این نظر رو نداده، ولی ایشون نظرش اینه. شیخ اشراق خیلی به عالم مثال اعتقاد داره و بسیار از چیزها رو به عالم مثال توجیه میکنه. حتی میگه وقتی ما تخیل میکنیم به عالم مثال میریم و اونجا مشاهده میکنیم، فکر میکنیم اینجا داریم تخیل میکنیم، اونجا با خیالمون داریم مشاهده میکنیم، فکر میکنیم اینجا با خیالمون داریم تخیل میکنیم. اصلا تمام اینها رو برمیگردونه به عالم مثال. و دونهم، پایین تر از ملائکه ساکنین فی البراری و الجبال یا پایین تر از ملائکه‌ای که در ادانه عالم ملکوت زندگی میکنن جنها هستن، دون یعنی پایین تر، و شیاطین هستن. المسلطین رو صفت شیاطین میگیرید، شاید هم صفت جن هم بتونید بگیرید، چون بعضی جن ها بر انسان ها مسلطن. المسلطین علی جنس الانس، الذین یعنی شیاطینی که امتناع کردن از سجود لآدم علیه السلام.
مثلا این باب بدون جن چه بابیه؟ به چه معنی؟
باب مستقیم استنافه، باب استنافه. الذین امتنعوا عن سجود لآدم علیه السلام، اونطور که قرآن دلالت میکنه اونی که امتناع از سجود لآدم کرد ابلیس بود و یک جن بود، بقیه نبودن. ولی ایشون میگه شیاطین امتناع کردن از سجود، علتش ظاهرن اونطور که به نظر میرسه اینه که شیاطین از نسل اون ابلیس هست و پیروی اونه، اونا هم اگر معمولی سجده بشن سجده نمی کنن. یعنی الان راضی به فعل پدرشون هستن و خودشون هم اگر اتفاق بیفته عامل به همون عمل هست، بنابراین میشه گفت امتناع از سجده داشته. همین الان هم امتناع داره، ابلیس هم امتناع داره، هر کدومشون از امتناعشون دست بردارن برمیگردن به حالت عادی و خوب میشه، ولی هیچ کدومشون دست بر نمیدارن. حتی الان هم شیطان یعنی ابلیس اگر سجده کنه بخشیده میشه، ولی همین الان هم سجده نمی کنه، نسلش هم همینطور. پس این که ایشون میگه شیاطین هستن که امتناع از سجود کردن، به نظر حرف بیراهی نیست، میشه تصدیقش کرد با این بیانی که گفتن. تا اینجا ادانی عالم ملکوت رو گفت، حالا میخواد ملائکه عالیه رو بگه، حالا چه جایگاهشون تو عالم ملکوت باشه چه جایگاهشون در عالم جبروت و عالم عقل باشه دیگه تعیین نمیکنه جایگاهشون، فقط میگه از عالی ملائکه، یعنی ملائکه های بلند مرتبه هستند. و من اعالی هم ملائکه سماویونند، که تعبیر به سماویون میکنه، یعنی مقامشون سمایی و مرتفعه، چون سما به معنای جای مرتفع و جای بلندی، مقام بلندی دارن. که دو تا آیه میخونه، آیه اولش سجده مستحب داره، آیه دومش سجده واجب داره، هیچ کدوم من نمیخونم، فقط میگم مراد از الذینه در این آیه اول ملائکه است و مراد از تسبیح هم تنزیهه، مراد از سجده هم خضوعه. حالا لزومی نداره نحوش نحوه سجده ماها باشه، سجده کردن یعنی خضوع کردن، ما به نحوی خضوع میکنیم اونا به نحوی دیگه، ممکنه نحوه ها فرق کنه ولی در اصل خضوع هر دو شریکه. در آیه دوم وقتی لیل و نهار رو کنار هم جمع میکنن به معنی دائمنه، سعم هم که در آخر آیه هست به معنی خستگی و ملالته، دیگه بقیهش احتیاج به خوندن نداره، خودتون تو دلتون میخونید که سجده براتون واجب نشه، مستحب بشه.
عجبه کتاب اینجا این جدا نکرده آیه، معمولا آیه شما بشه
هم
ارابوزایی باشه هم خاطر این درمی باشه مشخص میکنه اینجا بسید آیه نیست، بسید عبارت ساده آقا بوده.
و علا منهم بالاتر از ملائکه اعالی حمله عرشند، یعنی از اینجا پیداست که من اشتباه معنا کردم، اعالی هم یعنی اعالی عالم ملکوت، اونا که در ملکوت اعلا زندگی میکنن و رتبه شون اونجاییست، اینو گفت. بعد حالا میگه بالاتر از اونها ملائکه عقلی و بعدا ملائکه مهیمین هستن، ملائکه‌ای که در جلال خداوند محو شدن و اینها واقعا فانی هستند، فانی فلاحند، به طوری که از خودشون هم خبر ندارن تا چه برسه از غیرشون. بعد اشاره میکنه که بعضی از انسان ها به درجه این ملائکه میرسن، و اون وقتی است که از خودشون بیخبرن، از غیرم بیخبرن، فقط متوجه خدا، یعنی به مقام فنایی که در عرفان مطرح میشه واصل شدن. اینجور انسان ها میتونن به مقام این نوع ملائکه معینی برسن. و علا من هم حملت العرش، بالاتر از این ملائکه مربوط به ملکوت علا حمله عرشن و کروبیینه. کروبیون یعنی فرشتگان مقرب درگاه الهی. و همول آکفونه فی حضیرت القدس، آکف یعنی رو آورنده و ملازم شونده، به سمتی ما رو میاریم و به اون سمت ملازم میشیم و از اونجا جدا نمیشیم. اینو بهش میگن آکف. کسانی که مثلا وقوف بر دنیا دارن، یعنی رو به دنیا شدن و ملازم دنیا شدن به طوری که دیگه رو برگردون نیستن، حاضر نیستن از دنیا جدا بشن. حالا این آکف در حضیرت القدس هست. حضیرت القدس کنایه از بهشته. لا التفات لهم الی هذا العالم، شاید حالا صدرا حضیرت القدس رو به بهش نگرفته باشه، به معنی عالم تجرد گرفته باشه. قدس مرادش از قدس، قدس از ماده است، یعنی تقدس از ماده و تجرد از ماده، که اینا در مربوط به حضیرت القدس هم، یعنی مربوط به عالم عقل هم. در عالم عقل آکشفند، یعنی ملازم عالم عقل هم. شاید حضیرت القدس ایشون به اون معنی گرفته باشه، که به معنی لغوی گرفته باشه، ممکنه به معنی اصطلاحی باشه یعنی بهشت، ممکنه مثل معنی لغوی باشه یعنی عالم قدس. لا التفات لهم الی هذا العالم، اون ملائکه اصلا التفاتی به این عالم مادی ندارند. بل لا التفات لهم الی غیر الله، یعنی نه تنها به این عالم مادی التفات ندارند، به هیچ کدام از عوالم که بالاتر از این عالم مادی هستن نیز التفات ندارند، التفاتشون منحصرن به خداست. لا التفات لهم الی غیر الله لظهورهم عن ذواتهم، چون از ذات خودشون هم غافلن تا چه برسه از غیرشون. و استغراق هم فی شهود الحضرت الالهیه، غرق در شهود حضرت الالهی هستن و غافل از خودشونن. اینا در واقع به درجه فنا رسیدن و ملائکه هستن که التفاتی به غیر خدا ندارند. و هم اهل و هم من اهل الفناء فی التوحید.
بله. کسی
که
صد
درصد
از خودش
غافل میشه؟
ملائکه
میتونه. کسی مجرد باشه و حضور خودش رو در کنه؟ اصلا که انسان هایی که به مقام فنا میرسن باید همینطور باشه. البته حالا روایتی گفته میشه، سندش رو باید دقت کنیم که سندش چقدر قوت داره. میگن در سجده تیر از پای حضرت امیر کشیدن، حضرت متوجه نشدن، این قفلت از خیشتن. بله فلاسفه قبول ندارند، فلاسفه میگن کسی از خودش غافل نمیشه، علم به نفس همیشه هست. عرفا میگن چرا انسان وقت به جایی میرسه که از خودش غافل میشه، فقط توجه به خدا میکنه. از خودش غافل میشه نه یعنی خودش میمیره، بلکه یعنی تعین خودش رو نمیبینه. که اینم شاید من یه بایی توضیح داده باشم، میدونید که ما هر کدوم مرکبیم از ماهیت و وجود. ماهیت همون تعیین ماست و همون خودیت ماست. من که میگم من، به اون ماهیت هم توجه دارم. اون ماهیت من با وجودی که از وجود منبسط هست روشن شده و من به توسط این وجود منبسط موجود شدم. وقت این تعیین که ماهیت و ظلمت مورد قفلت قرار میگیره، ولی اصل وجود من نه، اصل وجود من فیض الهی است، من به او توجه میکنم و از توجه به خدا متوجه میشم، فانی در این وجود میشم دیگه. تعیین خودم رو به تعیینات دیگری رو که روی وجود منبسط قرار داده شدن نمیبینم. من در قیامت هم همینطوره. در قیامت خداوند با سور اول اسرافیل تعینات روی وجود مبسط رو همه رو جمع میکنه، وجود مبسط خالی میمونه. حالا اگر کسی در اونجا در اون وقت، البته تعبیر به وقتم غلطه، در اون وقت موجود باشه میتونه وجود مبسط رو ببینه دیگه، اونجا تعینی نیست. ولی خب هیچ اونجا نیست، همه تعینات رفتن. خداوند میفهمد لمن الملک الیوم، خودش هم جواب میده کسی، یعنی جواب بده میفهمد لله الواحد القهار. ولی حالا اگه برفرض کسی اون وقت باشد، همین وجود مبسط میمونه، چون دیگه چیز غیر وجود مبسط نیست. حالا در این دنیا چه هستیم؟ به ما گفته میشود به درجه برس که از خودت غافل بشی، این توجه به خودت نداشته باشی، نه خودت نباشیم. نمیگن فنا به معنی معلوم شدن نیست، فنا به معنی بی‌توجهی به خویشتنه و توجه کامل به خدا داشتنه. شما ممکنه گاهی از اوقات رفته باشید کنار آینه، یه چیزی رو بخواد تو آینه ببینید، مثلا قسمتی از صورتتون جوریست که اهمیت میدید که ببینیدش. وقتی میرید نه آینه رو اصلا نمیبینید، محو میشید تو اون عکسی که تو آینه افتاده، به طوری که وقتی از کنار آینه میاد ازتون میپرسن آینه چطور بود، مربع بود، مربع بود، دیگه ندیده، اصلا متوجه نشده. این چنین ما محو خدا بشیم، دیگه خودمون رو که آینه خدا هستیم نمیبینیم، به درجه فنا میرسیم، اصلا توجه به خودمون نداریم. عرض میکنم فیلسوف میگه علم ذات همیشه هست، ارتکازن، حالا تفصیلا نباشه ارتکازن و اجمالا هست، ولی متشدد ولی و عارف میگه که علم به تعین، علم به خودم، اون میتونه محو بشه و من فانی در خدا بشم و فقط توجه به خدا داشته باشم. و یقال لهم الملائکه المهیمه، به اینا گفته میشه ملائکه مهیمه، که حالت هیمان و حیرت زدگی دارن، نه که عظمت خدا رو توجه میکنن، همیشه توی حالت هیمانه. ولا یستبعد، اینجا ایشون یه خورده تنزل کرده، عرفا میگن ما به این درجات فنا میرسیم، ایشون میفهمد بعید نیست که انسان هم به این درجه برسه و بتونه جوری باشد که نه خودش را ببیند و نه غیرش را ببیند، بلکه فقط خدا رو مشاهده کند و به خدا توجه داشته باشه. ولا یستبعد که در بین عباد الله کسی باشد که یشغله مطالعت جلال الله عن الالتفات، عن الالتفات متعلق به یشغله، مطالعه جلال خدا او را اعراض دهد از التفات به خودش تا چه برسد التفات به غیرش. ممکنه در بین انسان ها انسانی داشته باشیم که اگر مطالعه کند جلال خدا رو غافل از خودش بشود، و این برای ما ممکنه به صورت خیلی ضعیفی و تقریبا آنی انجام بگیره. گاهی شده که ما توجه به خدا میکنیم یک آن از همه چی غافل میشه، یه حالتی گاهی پیش میاد خدا خودشو به ما نشون میده، نه که ما بریم ببینیم او رو، خدا یه لحظه بر ما تجلی میکنه، شما او رو میبینیم با دیدن او از همه چی غافل میشه. این برای ما احیانا شاید اتفاق بیفته، برای بعضی اون اتفاق میفته، ممکنه کسی همین حالت براش پیش بیاد یه خورده بیشتر دوام پیدا کنه، آنی نباشه که بیاد و بره. آدم گاهی از اوقات چنان این تجلی براش حاصل میشه که وقتی حال میاد نمیفهمه که این اتفاق افتاد، فقط میدونه یه چیزی شد، یعنی اینقدر کوتاست. ولی بعضی نه، میتونن تا یه مدتی هم نگهش دارن یا براشون با دوام تره. ابن سینا میگه در ابتدا خیلی سریع نیاتون میره مثل برد، یه خورده که میگذره یک مکس کمی هم میکنه، ولی عارف نمیتونه نگهش داره، ولی عارف جلو که میره میتونه نگه داره، هر وقت بخواد میتونه بیاره و بعد به جایی میرسه. اولا هر وقت بخواد میاره، ثانیا میتونه مکسش بده. اینا رو همه رو داره که انسان به این صورت میتونه پیشرفت کنه. اول به صورت برق خاطف میاد بی اختیار، بعد یه خورده مکسش بیشتر میشه بازم بی اختیار، بعد میگه کم کم میره به سراغ اختیار که با اختیار میتونه این حالت بر خودش بیاره. اولی که میاره لحظه ای، باز دوره تمرین که میکنه یه خورده ادامه پیدا میکنه، بعد میرسد به جایی، میرسد به جایی که میخواد این حالت رو از خودش دور کنه، نمیتونه دیگه. اون اوج نه که کسی بخواد، هیچ وقت هیچ کس نمیخواد این حالت رو دور کنه، ولی اگر بخواد دور کنه نمیتونه. فقط ورد فی الحدیث از رسول الله صلی الله علیه و آله که ان لله ارضا بیضا، زمین سفید، که مسیرت الشمس فیها 30 یوما هی مثل ایام دنیا 30 مره. یعنی خورشید بخواد دور اون زمین بزنه 30 روز طول میکشه، اون تا 30 روزی که هر کدومش 30 برابر روز زمین. پس اگر حساب کنیم میبینیم هر سال اونجا 900 ساله. هر سال اونها 900 روز زمینه، نه 900 سال، 900 روز زمین. 30 سی تا میشه 900 دیگه. نه هیچ مشخص نیست. برای ما مشخص که اون عرض چیه؟ اون عرض دنیا نیست، عرض ما نیست. ممکنه یه عرض دنیا باشه ولی عرض ما نیست، عرضی که ما رو زندگی میکنه نیست.
این نیست، برسته
ممکنه
که همین مادی باشه.
ممکنه مادی باشه، بله.
احتمالاً
الان این ستاره هایی که ما میبینیم، من یه بارم اینو اشاره کردم، این ستاره هایی که ما میبینیم بعید نیست زمین داشته باشن، همونطور که خورشید ما که یه ستاره زمین داره و این زمین ممکنه مسکن موجوداتی باشه. اینا رو خدا بیهوده نیافریده، ما اطلاع نداریم در اونجا چه داره میگذره. شاید اونجا موجوداتی باشن در زندگی میکنن، عبادت میکنن و به نظر قریب نیاد که اینچنین باشه. خالی بودنشون یه خود سخت باور بکنی که خالی هست.
اون جابرسا و جابرها جلیم امادم میشه؟
نه جابرها و جابرسا ظاهرا اونطور که گفتیم شید تو خود همین زمین ما هست.
ساکی منظور این شاهد درات شاهد
این شاهد میخواد بیاره برای اینکه موجوداتی هستن که غرق در جلال اله هستن و از همه چی غیر از خدا غافلن. اونو میخواد بشه. الان میاد بیان میکنه. ملاکشو نمیدونی چیه. بالاخره یه موجودات عالی‌تر از من دیگه. ما ممکنه برسیم به اون درجه. ولی فعلا در همین حدی که هستیم اونو از ما عالی‌تره.
چون بحث سیر در مورد خوفی و مثلا جلال و بحث سیر اینجوری سیر خوفی.
چی؟ سیر خورشید؟
مطالعه جلال
الله هست.
من که مثلا چرا سیر خوفی
و
جلال
مثلا الله داره بیمان سفاده سلیه است؟ این چرا این ملائکه مشغول دیدن جلال هست؟ مشغول دیدن جمال نیستن؟ اگه مشغول دیدن جمال باشن که فانی نمیشن. جلاله که همه رو فانی میکنه. وقتی که خدا با اسم جلال ظهور میکنه همه چی فانی میشه. با اسم جمال ظهور کنه نه؟ الان با اسم جلال ظهور کرده همه چی هست. با اسم جلال که ظهور میکنه همه چی محو میشه. چون اینجا مرتبه فناست، گفته میشه این انسان یا اون ملک داره جلال خدا رو مطالعه میکنه نه جمال.
اتفاق عدم اتفاق میشه.
خدا اگر با اسم جمال بر ما تجلی کنه ما محو نمیشیم. جلالش که عبارت از قهره محب میکنه.
بس سیر حبی که اون جلال فنا میشه چی میشه؟
سیر حبی؟ سیر حبی چیه؟
سیر حبی سیر جمال در جمال دیگه.
یعنی خداوند اون حرکت حبی داره؟ خدا حرکت حبی داره باعث ظهور موجودات میشه. و با جمالش باعث ظهور موجودات میشه. با جلال بخواد ظهور کنه همه موجودات جمع سیر حبی نمیدونم چیه.
سالی
که سیر حبی میدونه
این به
معنی فنا سریع‌تر
و
راحت‌تر میرسه. این سیر حبی چیزیه تا این سیر حبی که الان شما الان گفتید اینو من بارها سر کلاسان گفتم که اگر انسان محبت به خدا پیدا کنه و این محبت رو در دلش تقویت کنه به اون درجه فنا میرسه و این یکی از راه های بسیار کوتاهه که سریعا انسان رو به خدا واصل میکنه و گفته میشه که از این راه سعی کنید برید که محبت خدا رو در دلتون زیاد کنید که اگر این محبت زیاد بشه اینقدر شدید میشه که محبت های دیگر قطع میکنه و قطع محبت های دیگر این فنا
اصلا این
توجه
به
جمال
دیگه سالک داره به جمال توجه میکنه که سیر و حبی
بیاره. بله توجه ما به جماله ولی اون وقتی که فانی میشیم جلال بر ما طول میشه. اون یکی از عرفای ایران که الان اسمش یادم نیست در وقتی که مغول حمله میکنه به ایران با گروه دیگر از عرفا میره به سمت ترکیه چون اونجا مسئول بوده از حمله مغول. تو راه میگه که دیدم عرفای بزرگ که همه مورد احترام من بودن میرن تو یک خیمه‌ای و میان بیرون خیلی به ساکن در اون خیمه اهمیت میدن. پرسیدم چیز گفتن که یه خانومه یکی از عرفاست خانومم هست و اینا بهش احترام میذارن. فهمیدم خب درجهش از اینا دیگه بالاتره چه مورد احترام هم هست. رفتم دیدنش پرسیدم که شما چه مسیر به انتخاب کردی که به اینجا رسیدی؟ همین مسیر محبت گفت. گفت سعی کردم که به خدا محبت داشته باشم و این محبت رو تقویت کنم تا به اینجا رسیدم. حالا من به صغرای بس و این که حالا داستان خوبه درسته نادرسته کار نداره ولی محبت تاثیر زیادی داره و لذا در ادعیه هم به ما سفارش شده که از خدا محبت بخواهید. در اون دعای سحرهای مادرمیزان هم تو ابو حمزه هست همون دعایی که بعد از ابو حمزه زشت شده یه خوردم طولانیه آخر این دعایی که بعد از ابو حمزه ذکر شده داره اللهم مملع قلبی حبن لک بعد ادامه میده خشیتن منک و تصدیقن لک تا آخر ولی حبن لک اولیه اللهم مملع قلبی حبن لک این قلب من رو از محبتت پر کن. خب انسان اقداماتشو بکنه دعاشم بیاره و اون درجه حبی که شما دارید اشاره میکنید انشالله میرسه. ان لله ارزن بیضا مسیرت الشمس فیها ثلاثون یوما که هیه این ثلاثون یا هر یوم ظاهرش اینه که چون هیه گفته یعنی ثلاثون مثل ایام دنیا 30 بار یعنی 30 رو زد در 30 کن که هر سال اون خورشید یعنی یک دور گشتنش دور اون زمین 900 روز به روزهای این دنیا انجام میگیره.
دنیا منظورش شما هر چی میبینید دنیا است برای مثل عرض و شمس ما که نیست بس این معلوم خارج از این عالم مادی است که ما میبینیم.
اگر دنیا رو عبارت از این عالم مادی بگیرید تا آخر کهکشان ها هرچی هست و این بیرون از عالم ماده میشه و حتما هم باید مراد از شمس شمس خودش باشه ولی شمس ما که درو نمیشه. اگر زمین بیضا از عالم ماده بیرونه دیگه شمس ما که نمیره داره اون بچرخی، منظور از شمس، شمس خودش، وقت شمس خودش هم میشه خارج از این دنیا. عرض میکنم این روشن نیست، اینجور روایت برای ما روشن نیست، ما فقط ظاهرش رو معنی میکنم چون آگاهی نسبت به این مفادش نداریم. مشهونتون خلقن، یعنی این زمین پر از خلقی است که لا یعلمون اون خلق ان الله یعصا فی الارض، اصلا خبر از این ندارن که در زمین انسان ها معصیت میکنن. ولا یعلمون ان الله خلق آدم و ابلیس، آگاه هم نیستن که خدا آدمی خلق کرد، ابلیسی خلق کرد، چه اتفاقی افتاد، آدم معصیت کرد و هبوط کرد، حوا معصیت کرد، هبوط کرد، شیطان عامل هبوط اونها بود، اصلا این جریانات رو خبر نداره. در بعضی روایات آمده که بعض ملائکه به خدا شکایت کردن از انسان ها که خدای این انسان ها حرمت تو رو نگه نمی دارند و وصیت می کنند تو رو، تو هم قدرت داری، حالا به تعبیر من جمعشون کن، برشون دار که اینقدر اهانت نکنند به تو. اینا این شکایت رو به خدا داشتن، اعتراض نداشتن، درخواست داشتن. در روایت آمده که بزرگ اینها هاروت و ماروت بودند، این دوتا ملک بودند که بعد خدا این دوتا ملک رو بهشون نیروی انسانی میده، میفرستشون پایین، میگه حالا شما برید من معصیت نکنید. شما که میگید چرا انسان معصیت میکنه، به خاطر اون نیروهاییست که من بهش دادم، نیرو حیوانی داره معصیت میکنه، من همین نیرو رو شما میدم. به انسان خیلی معصیت ها رو گفتم ترک کن، به شما چهار توش و پنج توش رو میگم ترک کن، که چهار پنج تا دستور، آدم نکشید، بت سجده نکنید، شراب نخورید، زنا نکنید. بعد دیگه داستان خیلی میدون دیگه، اینا میرن پایین رو مبتلا میشن، بعدا خدا عذابشون میکن. این من بارها عرض کردم، این جور روایت ها نباید ما رو جری کنه، باید ما رو خجالت زده کنه که خدا چقدر از ما حمایت میکنه، حتی جلوی ملائکه‌اش هم از ما حمایت میکنه. ما معصیت میکنیم و عذری نداریم، ولی خدا میگه من بهشون نیرو دادم، اینم داره معصیت میکنه، کأنهو داره کار ما رو توجیه میکنه، اونم به خاطر این که حالا داره از ما حمایت میکنه و این باعث سرشکستگی ماست که چرا ما باید چنین خدایی معصیت کنیم. نه باعث جری شده. و اکثر الخلق ادراکهم مقصور علی عالم الحس و تخیل، بعضی از خلق، منظور از خلق دنگه انسان هاست، بعضی از انسان ها تونستن خودشون رو به سمت بالا تعالی بدن و ادراک عقلانی داشته باشن، ولی اکثر مردم ادراکشون منحصر در حسی و تخیلی، از مرتبه تخیل بالا نمیره. و انهما نتیجت الاخیره من نتایج عالم الملکوت. عالم ملکوت تنزل میکنه، تنزل بهش میگیم نتیجه عالم ملکوت، تنزل هر شیء نتیجه اون شیء. آخرین نتیجه عالم ملکوت همین عالم ماده است، یعنی تنزلاتی که میکنه آخرین درجه تنزلش عالم ماده است، عالم حس و تخیل. و انهما ان نتیجه الاخیره من نتایج عالم الملکوت، یعنی آخرین تنزل از تنزلات عالم ملکوت. بعد اینطور مثال، اینطور تشبیه میکنه، میگه شما عالم ملکوت رو مغز این عالم حساب کن، اونم مغز صافتر و شفافتر. بعد دو تا پوست روی این مغز قرار بده، یه پوست مربوط به عالم تخیله، حالا شاید بتونیم بگیم عالم مثال، یه پوست مربوط به عالم حسه که همه عالم ماده است. این عالم ماده ما قشر اقصاست، یعنی پوست دورتر، پوستیست که نسبت به مغز دورتره، و عالم ملکوت لب اسباست، یعنی مغزیست که کاملا صافه، هیچ خلاف لطافت توش نیست، کاملا لطیفه. این عالم کاملا زخیمه، یعنی زخیمترین پوست اون لطیفترین مغزه. پس این عالم ما میشه آخرین تنزل اون عالم. هرچی تنزل پایین تر میاد، زخامت بیشتر میشه، لطافت کمتر میشه، تا میرسیم به این عالم ماده که لطافتش تقریبا رو به زوال و هرچی هست زخامت و غلظت خشونته. رضایشون میگه بهوال قشر الاقصا، یعنی عالم حس، قشر اقصاست از لب به اصفا. قشر اقصا یعنی اون پوست دورتر، اون که نسبت به مغز دورتره، چون گفتیم دو تا پوست دیگه، یه پوست مال عالم تخیله که اون نزدیک به مغزه، یکم مال عالم حسه که از مغز دوره. بعد می فرماد که قرآن هم از عالم بالا آمده، این که نوشته‌ای که ما می خونیم این حالت پوست داره، مغزش اون درونشه و باطنشه. بیشتر انسان ها با همین پوست قرآن ارتباط دارن و به مغزش موفق نمیشن که نائل بشن. و من لم یجاوز هذه درجه، کسی که از این درجه قشر اقصا که عالم حس است تجاوز نکرده، عبور نکرده و به قسمت‌های بالای این عالم دسترسی پیدا نکرده، لا یعرف از قرآن مگر چیزی یا که برای اون چیز نسبت آخرین پوست به گردوست، به مغز گردو. یعنی فقط دسترسی دارن به چیزی که نسبت به باطن قرآن آخرین پوست و ضخیم‌ترین پوسته، یعنی همین قرآن نوشته شده، همینی که در دسترس ماست، در دسترس هممون هست. ول بشره من الانسان، نسبت این قرآنی که در دست ماست به باطن قرآن نسبت آخرین پوست است به گردو، یا نسبت بشره است نسبت به انسان. نه بشره نسبت به بدن انسان، بشره نسبت به حقیقت انسان، که حقیقت انسان میشه نفسش. چقدر بشره و پوست انسان نسبت به نفس انسان پایه و با نفس انسان فاصله داره، این قرآنی که در دست ماست نسبت به باطن اینقدر فاصله داره، ولی ما فقط به همینی که با باطن قرآن فاصله زیاد داره دسترسی داریم. کسی که از این عالم حس تجاوز کنه به عالم بالاتر بره، میتونه از این پوسته قرآن به سمت مغز قرآن بره و به مغز قرآن برسه. خب این بحث هم میشود. ایشون میفهمد که فهازهی مجام و القسم الاول من از ثلاثه الاصول. اول بحث امروز من عمدن تکرار کردم، چون میدونستم آخر این مقدمه این مباحث میاد، عمدن بحث گذشته رو تکرار کردم که قرآن مشتمل است بر 6 مطلب که 3 مطلب اصل است، 3 مطلب فرع و معین است. گفتیم 3 مطلبی که فرع است مطرح نمی کنیم توی کتاب، 3 مطلبی که اصله مطرح می کنیم، منتها مطلب اولش رو توی این مقدمه میاریم. مطلب اول بحث در 3 چیز بود: ذات، صفات، افعال. و این 3 با هم شدن یک اصل از اون 3 اصل، و 2 اصل دیگه ما الان تو مقدمه ازشون بحث نکردیم. ما فقط تو مقدمه بحث اجمالی از اون اصل اول که مشتمل بر سه امر بود داشتیم. حالا این سه تا امری که تو اصل اولن اینا مورد بحثن، دو تا اصل دیگه هم که داشتیم گفتیم قرآن ناظر به اون دو اصله، اونا رو زمین میکنیم میشه پنج تا مطلب. سه تا اصل ولی پنج تا مطلب، و این پنج تا مطلب رو در طی سه طرف تو این کتاب مورد بحث قرار دادیم که این اول بحث من اشاره کردم. فهازهی این مطالبی که گفته شد که درباره یکی درباره ذات بود، یکی درباره صفات بود، یکی درباره افعال بود، اینا مجامع قسم اول از اون سه اصل، یعنی مجامع قسم اصل اول از اون سه اصل، یعنی اون سه اصل، اصل اول سه چیز رو داشت، اون سه چیز ذات و صفات و افعال بودن. حالا اینایی که ما گفتیم مجامع قسم اولن، یعنی اون سه امری هم که در قسم اول جمع شده بودن. و قد انقسم این قسم اول الی ثلاثه اقسام، خود این قسم اول هم به سه قسمی که ذات است و صفت و فعل تقسیم شد. حالا اگر شما دو قسم دیگر رو، یعنی دو اصل دیگر رو که یکی مربوط به نفس و امور مربوط به نفس بود، یکی هم مربوط به معاد بود، اگر این دوتا رو به اصل اول که سه امر توش داشت زمین کنید، پنج مطلب دست میاد و ما این پنج مطلب رو در طی سه طرف که این کتاب بحث میکنیم. فهیه یعنی این سه مطلبی که در اصل اول وجود داشتن و دو قسم اخیری که یکیشون معرفت نفس بود، سه خط بین پایین و ثانی ما معرفت معاد بود، زمینه می شود بیاد به خط آخر فل مجموع خمسه اقسام، مجموع میشه خمسه اقسام که در سه طرف سکی شد. احد هما یکی از اون دو قسم اخیر که اصل دوم بود، معرفت نفس بود، معرفت احوال آخرت بود، کیفیت صعود نفس به سمت الله بود، چگونه این نفس مرور کند بر صراط مستقیم، چگونه سلوک کند درجات طریق حق را، یا هبوط کند به سمت حیوانیت و انحراف که بعضی ها از شدیم صعود می کند و بر صراط مستقیم عبور می کند و طریق حق را طی می کند، بعضی ها در مقابل هبوط می کند، صعود نمی کند و از صراط مستقیم انحراف پیدا می کند. و به جای این که درجات طریق حق رو سلوک کنند و پیش برن، از فطرت سقوط می کنند و مرور می کنند و درکات جهنم. این خوبه که من سقوط اهل فطره رو مربوط کردن به مرور اهل درکات جهنم. خوبه سقوط اهل فطره رو عطف بگیریم بعد انحراف از صراط و بگیم هر دوش یکیه، از صراط منحرف میشه یعنی از فطرت اصلی سقوط می کنه، بعد مرور حالا درکات الجهین رو مقابل بگیریم برای سلوک ها درجات طریق الحق. پس حبوته ها میشه مقابل سعوده ها، حبوته ها میشه مقابل سعوده ها، انحراف ها نصرات به زمینه سقوط ها نفتره میشه مقابل مرور حالا صراط المستقیم، بعد مرور حالا درکات الجهین میشه مقابل سلوک ها درجات طریق الحق، که سه چیز رو مقابل سه چیز قرار داده. گروهی به اون سه امر اول نائل میشن، گروه هم به این سه امر دوم که در مقابل اون سه امر اول هم نائل میشن. چی فهمیدی؟
اینجا بعد از فکرت یک ویدیو گذاشته این مرورها در مرورها عطف میشه؟
بله دیگه مرورها عطف میشه بر حبوت،
خود مرورها
بله عطف میشه بر حبوت یا عطف میشه بر انحراف. و ثانیه ما، ثانیه ما یعنی دومین قسم از این دو قسم اخیر، معرفت معاد، معرفت احوال یوم قیامه، بعث، حشر، صراط، میزان، حساب، کتاب، ثواب، عقاب در جنت و نار. خب الان ملاحظه کنید در مطلب در احدهما هم صراط رو ذکر کرد، در ثانیه ما هم صراط رو ذکر کرد. صراط چطور هم در اصل دوم هست هم در اصل سوم؟
چون در همین دنیا هم میتونه انسان در مسیر صراط در آخرت هم به جو تجلی پیدا کنه.
در دوم مرور انسان رو بر صراط مطرح کرد، در سوم خود صراط مطرح، چون ایشون معتقده ما در وقتی که تو دنیا هستیم داریم رو صراط رو عبور میکنیم، بعد در قیامت این صراط رو میبینیم و میابیم. بعد فالمجموع خمسه اقسام، یعنی مجموع مباحثی که ما باید این کتاب مطرح کنیم پنج تاست، سه تاش مربوط به اصل اولند، دو تا مربوط به اصل دوم و سوم هست. نذکرها فی اطراف ثلاثه، ما این پنج تا هم رو در سه طرف ذکر میکنیم، که طرف اول مربوط به علم ربوبی است، طرف دوم مربوط به افعال الهی است، طرف سوم مربوط به آده است. خب حالا مقدمه تموم شد، وارد طرف اول میشیم. از طرف اول فی علم ربوبیه، علم ربوبیت یعنی الهیات، بالمعنى الاخص شناخت خدا، اوصافش و افعالش. و فیه مشاهد، المشهد الاول فی معرفت الحق الاول جل ذکره و وحدانیته، و فیه قواعد، قاعده اول فی اثبات وجوده. دلایل متعددی بر وجود خداوند اقامه شده، صد رایه دلیلی داره که به نظر خودش از همه دلایل مهمتره، اسمش میذاره برهان صدیقی. برهان صدیقین صدرا با برهان صدیقین ابن سینا و با برهان صدیقین خواجه فرق میکنه. برهان صدیقین ابن سینا رو من فقط یه اشاره بکنم. ابن سینا میگه که ما در جهان موجودی رو میبینیم، این موجود یا ممکن است یا واجب، نمیتونه ممتنع باشه چون ممتنع موجود نمیشه، پس منحصراً یا واجب است یا ممکن. اگر واجب باشد که ثبت المطلوب، ما میخوام ثابت کنیم واجب در جهان هست، خب اگر این موجودی که میابیم واجب باشد ثبت المطلوب، وقت بعداً باید ببینیم خصوصیت واجب رو داره یا نه. اگر واجب نبود ممکن بود، چون ممکن محتاج است پس متکی می شود به یک موجود دیگر، که اون موجود دیگر باز اگر واجب بود بازم سبب المطلوب، اگر واجب نبود اونم متکی می کنیم به موجود دیگر. این موجود ها اگر همشون ممکن باشن یا تسلسل لازم میاد یا دور لازم میاد، و چون تسلسل دور باطله پس باید منتهی بشیم به یک موجودی که واجب است. این حرف ابن سینا است، برهان صدیقین ابن سینا است. برهان صدیقین خواجه داره که اون کوتاه‌تر از برهان صدیقین ابن سینا است، و هیچ کدام از اشکالاتی که بر برهان ابن سینا گرفتند بر برهان خواجه وارد نیست. البته اشکالاتی هم که بر برهان ابن سینا گرفتن اشکالات واردی نیست، ولی حالا بالاخره اشکال کردن بر برهان خواجه، اون مقدار اشکال رو نکردن، این نمیشنن اشکال کنه. برهان خواجه بسیار برهان ربیه، و اینو اگر تو ذهنتون داشته باشید، اشخاصی که از شما میپرسن که چه دلیلی بر وجود خدا دارید، همین برهان خواجه رو بیان کنید، به سختی برهان صدرا نیست، برهان خیلی سادهیه ولی رساتر از برهان ابن سیناست، شاید برای اذهان عادی حتی رساتر از برهان صدرا هم باشه. این ابتکار خود خواجه است. خواجه میگه اگر واجب در جهان نباشد موجودی در جهان نیست. ببینید ابن سینا گفت موجودی داریم، اینو باید منتهیش کنیم به واجب. از موجود ممکن شروع کرد، رفت نتیجه گرفت که واجبی داریم. خواجه از اول میاد سراغ واجب، میگه اگر واجب این موجود نباشد اصلا وجودی در عالم نیست. چرا؟ چون اگر بخواد وجودی در عالم بیاد و واجبی در کار نباشه باید این وجود رو افاضه کنه، یعنی باید ایجادی بشود تا وجودی بیاید. خب واجب که نیست که بخواد ایجاد کنه، ممکنم با ایجاد تازه موجود میشه، اونم که نیست، پس کی میخواد ایجاد کنه؟ واجبی که شأنش ایجاد کردنه که این کارش میکنه، ممکنم که تا ایجاد نشه که نمیاد. و فرض اینه که ایجادی الان در جهان نیست، چون وجودی نیست، تازه میخواد وجود شروع بشه، کی میخواد وجودی شروع کنه؟ اگر واجبی نداشته باشه مثلا وجودی نداره. خب داریم میابیم که وجود داریم، پس باید واجب هم داشته باشه. ببینید چقدر کوتاست، نه بطلان دو رو لازم داره، نه بطلان تسلسل لازم داره. اگر واجبی در جهان، فقط یه قیاس استثنایی است، اگر واجبی در جهان نباشه هیچ وجودی در جهان نیست، ملازمان روشن شد و تالی باطله، داریم خلافشو میبینیم. پس مقدم هم که میگه واجبی نباشد باطل واجب هست. بسیار دلیل کوتاهی است، احتیاج به بطلان و دور و تسلسل هم نداره و فرض دور باطل نباشه، تسلسل باطل نباشه، این دلیل اصلا ربطی به دور و تسلسل نداره، از اونجا هم استفاده نمیکنه. فقط بیان میکنه که ممکن محتاج است، اینو میگه که اینم بدیهیه، مبتنی بر اینه که ممکن محتاجه، موجد میخواد، اینم بدیهیه، کسی نمیتونه این کارش کنه. همین که بفهمه ممکن یعنی چی، بلافاصله قبول میکنه که ممکن نمیتونه موجد خودش باشه و ذاتاً موجود باشه، حتما یه موجدی میخواد. شما هم که موجدی دا قائل نیستی، واجبی که قائل نیستی، ممکنی هم که قبل از این ممکنات نیست، پس موجدی نیست. وقتی موجدی نیست، موجود وجودی نیست، لازمه که اصلا وجود در جهان نداشته باشه. این حرف خواجه است. صد را در بین کلماتش حرف خواجه رو نمیزنه، ولی خیلی نزدیک میشه. من عمدن حرف خواجه رو گفتم چون حرف صد را رو بخوام بیان کنم، گاهی از اوقات به فکرمون میرسه که داره حرف خواجه رو میزنه. صد را ببینید چی میگه. صد را میگه وجود رو لحاظ کن. وجود آیا بر نفس وجود میتونی عدم عارض کنی؟ پس وجود واجب. همین وجودی که ما داریم، سوفیست که نیستیم که بگیم وجود نداریم، وجود داریم. آیا بر وجود میتونی عدم اطلاق کنی، وارد کنی؟ وجود که نقیضش نمیپذیره، نمیتونی وارد کنی. پس وجودیست که معدوم نمیشود، واجب است. همین که ثابت شد وجودی هست، واجب است. میگیم بقیه چیزا چی؟ میگه بقیه که وجود نیستن، وجود دارن ولی وجود نیستن. بقیه یا ماهیت که وجود میخواد، یا وجود ناقصه که مرکب است از عدم، یا مرکب است از وجود ماهیت. باید بهش وجود بدید. اونی که عدم نمیپذیرد اینا نیستند، ماهیت هم عدم میپذیره هم وجود میپذیره. اون اصل وجود است که عدم نمیپذیرد و اصل وجود همراه ماهیت نیست. پس تمام ممکنات اصل وجود رو ندارند، اون احتمال عدمشون است. اصل وجود ملزم، ما اصل وجود در جهان داریم، اون اصل وجود هم چون عدم نمیپذیری باشه. کلام سر روی مقدر فهمش مشکلی. خواجه دیدید خیلی حرفش آسون فهمیده شد، صدر حرفش مشکلی. حالا از رو میخونم توضیح بیشتر میدم شده روشن میشه.
اونجا تشکیک
وجودی صدر
چی میشه؟
اگر
که
چه باید
وجود نمیشه؟
الان ملاحظه کن، صدر از وجود به وجود واجب میرسه. اول یه وجودی رو چون سوفیست نیست قبول میکنه، بعد این وجود خود وجود، کاری به ماهیت اینو نداریم، خود وجود واجبه، خود وجود واجبه. موجوداتی که میبینید یا ماهیتن چون ماهیتن واجب نیستن، یا صرف وجود نیستن، وجود همراه با عدمن، همراه با نقصن، لذا اونها نمیتونن واجب باشن. اصل وجود واجبه و ما اصل وجود داریم. این توضیحی است که ایشون میده. در اسفار میره سراغ تشکیل. در اسفار میره سراغ تشکیل. میگه مراتب بعدی از کجا پیدا شدن؟ اصل وجود ما داریم. مراتب بعدی از کجا پیدا شدن؟ از اینکه همراه شدن با نقص. وقتی همراه با نقص شدن مراتب بعدی درست شد. همراه شدن با معلولیت. پس اصل وجود رو ملاحظه کنید که مرتبه عالی وجوده، که وجود بی‌نهایته. این مرتبه عالی رو ملاحظه میکنید که واجبه. بیاد پایین تر، مراتبی هستن که از معلولیت درست شدن، از نقص درست شدن، اونها واجب نیستن. وقت ایشون از اصل وجود به واجب میرسه. در اسفار هم همین کاری میکنه، اینجا هم میکنه. اون تو اسفار خیلی طولانی بحث میکنه، اینجا به اون طولانی بحث نمیکنه، ولی در هر دو اینطور میگه، هم در اسفار هم در کتابش میگه از وجود به وجود رسیدن، از وجود به وجود واجب رسیدن، پس از خودش به خودش رسیدن. خودش دلیل خودش شد، آفتاب آمد دلیل آفتاب، نه چیزی دیگر. یعنی خود آفتاب طلوع شد، من دیدمش. اینطور نیست که از نوری که روی دیوار افتاده دیده باشمش. دیگران از معلول به علت پی میبرند، از آیات به خدا پی میبرند، از نوری که روی دیوار افتاده به آفتاب پی میبرند. من از خود آفتاب به خود آفتاب رسیدم. خوشم آمد. حالا من این عبارت رو بخونم. شهد الله انه لا اله الا هو. خود خدا شهادت میدهد که هست. صدر دلیلش از همین آیه گرفته. خود خدا شهادت میدهد که هست. یعنی خود وجود دلالت بر وجود واجب میکنه. نظم علت خداست، نه خود خدا. من اشتباه گفتم، علت معلوله، بل معلول خداست. آیات انفسی آفاقی همه معلول خدا هستند. اینا دلالت بر خدا میکنن، قبول داریم، ولی اینا اینطور نیست که شهادت خود خدا بر خودش باشد. شهادت آیاتش بر خداست، آیات هست بر خدا.
خواجه هم همین آیه رو میاره.
بله؟
خواجه هم همین آیه رو میاره تو کشف الوعد علامت بدونده. این آیه رو
بله
اون که از معلول بیره به علت.
خواجه از معلول نرفت به علت. خواجه از معلول نرفت. متکلمین و بعضی از فلاسفه از معلول به سمت آیات میرن، به سمت خدا میرن. حوادث رو داریم پس محدث هم داریم، ممکنات رو داریم پس قدیم هم و واجب هم داریم. اینطوری میگه خواجه، اینطور نمیگه. میگه اگر واجب نباشد، از طرف واجب شروع میکنه، اصلا به ممکنات کار نداره. میگه اگر واجب نباشد اصلا وجودی در جهان نیست. درست هم میگه میلم ان اعظم البراهین و اسد در طرق و انور المسالک و اشرف المسالک و احکم المسالک هو الاستدلال على ذاته به ذاته. حالا این تعبیرهای مختلفی که میکنه برای بیان عظمت این دلیل است، یا اینکه این تعبیرات با هم تفاوت دارند، این خیلی بحث لازمی نیست، بعید نیست اختلاف داشته باشند. در اینی که کوتاه ترین برهانه اعظم البراهینه و اسد و طرقه محکم ترینه، به طوری که اجازه نفوذ هیچ اشکالی رو در خودش نمیده. انور المسالکه، چون از وجودی که نور محض شروع میکنه و به وجودی که نور محض واصل میشه. اشرف هم همینه، در بین اشیاء عالم وجود اشرف. عدم که هیچ، ماهیت هم که اونم تا وجود نیاز شرافت پیدا نمی کنه، پس وجود اشرفه. و احکمها، محکمترین مسلک است که اسد و طرق و احکم المسالک. حالا این دوتا رو یکی میگیرید یا مختلف میگیرید، این همه رو میشه مختلف حساب کرد. یعنی میشه گفت صدران نه تکرار کرده نه عطف تفسیر گرفته، بلکه هر کدوم از این الفاظش اشاره به مطلبی دارد. خب بزرگترین براهین استدلال بر ذات خداست به توسط ذاتش. و ذالک بیان مطلب، این که این استدلال، استدلال ذات به ذات بزرگترین است به این جهت است که از هر الاشیا طبیعت وجود است. مراد از طبیعت در اینجا معنی اصطلاحی طبیعت نیست، چون معنی اصطلاحی طبیعت در اشیاء مادی به کار میره و وجود مادی نیست، اگرچه مادی را هم موجود میکند ولی خودش مادی نیست. بله؟ طبیعت به معنی ذاته، منتها ذاتی که خالی از هر عارضی باشد، حتی همراه ماهیت نباشد. طبیعت وجود من تفسیر میکنم به خود وجود، خود وجود که هیچی غیر وجود همراهش نباشه، یا به تعبیر فارابی صرف الوجود. طبیعت وجود میشه صرف الوجود که هیچی کنارش نیست. طبیعت وجود مطلق، مطلق یعنی بی قید، یعنی بی تعین، یعنی بی قصور و بی وصف معلولیت. وصف معلولیت رو نداره. به ما هو وجود مطلق از هر الاشیاء طبیعت وجود مطلق است. به ما هو وجود مطلق و هو یعنی این طبیعت وجود یا وجود مطلق فرق نمی کنه. نفس حقیقت واجب تعالی است. خب شما از حقیقت وجود به واجب تعالی می رسید و این به معنای استدلال کردن بر ذات خداست به توسط ذاتش. خب میگیم بقیه اشیا چی هست؟ اونا هم حقیقت وجود نیستند که ما از اونها به خداوند برسیم؟ بفهمد نه، اونا حقیقت وجود نیستند، بلکه یا ماهیتن یا وجودات ناقصند. لعن غیره هم و لیس شیء من الاشیاء غیر ال غیر الحق الاول نفس حقیقت الوجود. هیچ شیء از اشیاء که این صفت دارد غیر از حق تعالی است نفس حقیقت وجود نیست، چون غیر حق تعالی یا ماهیت یا موجود ناقصه که اگر ماهیت باشه که اصلا وجود نیست، وجود ناقص هم باشه وجود همراه عدمه، وجود خالی نیست. اونی که وجود خالی است فقط خداست. لعن غیره یعنی غیر حق، غیر از حق اول تعالی، یا ماهیتی است از ماهیات یا وجودی است از وجودات ناقصه که مخلوط شده با نقص و قصور عدم. بله؟ نقص و قصور عدم تقریبا میشه گفت یکی هست. یا یه به یک چیز بر میگردن ولی یکی نیستن، ولی به یک چیز بر میگردن، مساقشون یکی هست. فلیس شیء منها یعنی هیچ یک از این ماهیات یا وجودات ناقصه هیچ کدوم مصداق معنای وجود نیستند به نفس ذاتشون. یعنی ذاتشون مصداق وجود نیست، بلکه بخشی از ذاتشون مصداق وجود، یا هیچیشون مصداق وجود نیست. ماهیات هیچی از هیچیش مصداق وجود نیست. وجودات ناقص هم وجودشون مصداق وجود، نقصشون مصداق وجود نیست. تنها موجودی که همش مصداق معنای وجود خداست. مصداق معنای وجود یعنی وجود خارجی است که مصداق است برای مفهوم. فلیس شیء منها یعنی از این ماهیات یا وجودات ناقصه هیچ کدامشون مصداق معنای وجود نیستن به نفس ذاتشون، به نفس ذات برمیگرده بشه. هیچ کدوم از این اشیا به نفس ذاتشون مصداق وجود نیستن، بلکه یا باید وجود بشون عطا کرد تا مصداق وجود بشن، یا باید خود این وجود ناقص افاضه بشه تا مصداق موجودان بشه. اما واجب الوجود هو صرف الوجود، اون مصداق وجوده و تنها مصداق وجوده. الذی لا اتم من، وجودی تمامتر از اون نداریم، چون وجود بی نهایته، هیچ کنارش عدم، ماهیت، به آخر رسیدن نیست. چون بخواد به آخر برسه میشه همراه با ماهیت، و خداوند همراه با ماهیت نیست، پس وجودیست که به آخر نمیرسد. الذی وجودیست خداوند که لا اتم من، تمامتر از اون نداریم، فرشدن به آخر نمیرسه، ولا حد له، حدی ندارد، یعنی ماهیت نداره که این ماهیت برای او حدی درست کرده باشه، وضعی برش درست کرده باشه و او را از بی‌نهایت بودن بندازه. پس وقتی حد نداشت، لا نهایته، نهایت هم نخواهد داشت، ولا یشوه او شیء آخر، چیزی دیگه با او همراه نمیشه، چون اون چیز دیگه عموم باشد یا خصوص باشد یا صفتی که غیر از وجود باشد، هیچ چیزی همراه خدا نیست جز وجود. او فقط وجود خالص است، به خلاف غیر خداوند که وجود خالص نیست، یا اصلا ماهیته یا ماهیت به همراه وجوده، ولی وجود خالص نیست. پس خداوند است که وجود خالص است و وجود خالص عدم نمیپذیرد، پس وجود خالص خالص واجب هم است. سببه که وجودی که خالص باشد عدم نپذیرد، یعنی واجب باشد، ما داریم. پس دلیل ثابت کرد وجود واجب رو و استفاده کردیم وجود رو از خود وجود، به بیانی که گفته شد. فنقولو یه ذره وقت داریم، منتها ظاهرن وارد بشیم نمیتونیم تکمیلش کنیم، پس بهتره که بذاریمش برای جلسه بعدی شروع.